چیه؟
اگه از الان به بچه‌هامون آشتی کردن و دوست بودن با طبیعت و محیط زیست رو یاد ندیم، به آینده نمیتونیم امیدوار باشیم.
بیا، داشتیم به جای قشنگش میرسیدیم. خب
برم میرم ببینم میشه یکم احساس مسئولیت کنم.
بازم به شما شب بخیر میگیم دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 19. در این ساعت همکارانم بدون خط خوردگی رو تقدیمتون میکنند.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
به نام یگانه اسیبر سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر از برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده در خدمت شما هستم. تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. بریم نگاهی داشته باشیم به موضوعات برنامه امشب. اختلاف گروه‌های تروریستی در سوریه پس از تصرف دمشق. سکوت شورای امنیت در خصوص تحولات سوریه. فرصت طلبی از جنس تل آویو. تلاش جمهوری خان و دموکرات ها برای یک هدف در غرب آسیا و آینده سوریه و زمین سازی جریان سلطه برای تجزیه. سوال پیامکی برنامه امشب هم به شکلی مرتبط با تحولات سوریه است و از شما پرسیدیم که در پس پرده تحولات میدانی سوریه نقش آمریکایی‌ها رو چطور می‌بینید؟ یک، سناریو پرداز اصلی هستن. دو، با تروریست همدست هستن. سه، هر دو مورد 30,000-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. در پس پرده تحولات میدانی سوریه نقش آمریکایی‌ها رو چطور می‌بینید؟ یک، سناریو پرداز اصلی هستن. دو، با تروریست همدست هستن. سه، هر دو مورد 30,000-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. یه نکته هم بگم درباره صرفه‌جویی و شعار برنامه ما. زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. خب یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. در پس پرده تحولات میدانی سوریه نقش آمریکایی‌ها رو چطور می‌بینید؟ یک سناریو پرداز اصلی هستن، دو با تروریست هم دست هستن، سه هر دو مورد 30000 10 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. در مورد تحولات اخیرم بیانیه وزارت امور خارجه رو ما داریم که منتشر شده در رسانه‌های مختلف و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به تحولات اخیر در سوریه تاکید می‌کند در این بیانیه که تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری در مورد آینده سوریه تنها بر عهده مردم کشور بدون مداخله مخرب یا تحمیل خارجی است. بازم نگاهی داشته باشیم به خبرها با توجه به اینکه فردا هم تعطیل هستش مدارس. پیشبینی‌های اداره کل هواشناسی استان تهران نشان می‌دهد که به دلیل پایداری نسبی جو و نبودن وزش باد چشمگیر، وجود غبار محلی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ساعات‌های شب تا بامداد روز بعد در مناطق مرکزی و جنوبی تهران همچنان آلودگی هوا رو خواهیم داشت و به طور کلی فردا هم در صورت همین آلودگی رو خواهیم داشت. بعد ببینیم که آیا در روزهای آینده شاهد بارش باران خواهیم بود یا خیر.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
خب بریم به سراغ تحولات سوریه و سکوت شورای امنیت در قبال این تحولات بسیار مهم و در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
سپاسگزارم آقای دکتر. خب چندین سوال مطرح شده و در واقع قابل طرح هست در مورد واکنش شورای امنیت. در گام اول به نظر شما چرا این شورا در قبال چنین تحولات مهمی در منطقه غرب آسیا سکوت کرده و ما شاهد هستیم که همچنان بی واکنش، یعنی در واقع یا شاهد واکنش خاصی از این شورا نیستیم؟
خب ببینید، ما الان میشه گفت چند سالی هست از بعد از ظهور و بروز پدیده‌ای به نام ترامپ در عرصه سیاست خارجی و حکومت آمریکا، نهادهای بین‌المللی رو عملاً آمریکایی‌ها دیگه بی‌اعتنایی کردن و اوجش رو ما در دوره آقای بایدن و در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و مردم بی‌دفاعی فلسطین شاهد بودیم.
بله.
که عملاً دیگه آمریکایی‌ها خودشون چندین قطعنامه رو 4-5 تا رو وتو کردن. نکته بعدیش این هستش که در تحولات سوریه، خب الان یکی از اعضای دائم شورای امنیت روسیه هست که خب در صحنه سوریه طرف مقابل قرار میگیره. از طرف دیگه چین هم به عنوان یک تهدید معتبر ارزیابی میشه و میدونیم که چین الان متحد راهبردی روسیه هستش هم در تحولات اوکراین و قطعا در قبال تحولات غرب آسیا هم همسویی خواهد داشت، هم با روسیه هم با ایران. بنابراین تو این شرایط وضعیت شورای امنیت مثل گذشته نیست که بخوان اینها تحت عنوان صیانت از صلح و امنیت جهانی کار خاصی رو انجام بدن، چون خود آمریکا الان طرف این بی‌نظمی جدید در غرب آسیا است. یعنی اتفاقی که افتاد توی این یک هفته یک پروژه‌ای بود که اینها از قبل از هفته اکتبر تو دستور کار داشتن که با واقعی هفته اکتبر این پروژه در واقع معلق شد و به هم خورد اما کماکان تو دستور کار بود که
بله.
با مجریگری ترکیه این رو کلید دادن و دیدیم که آمدن و راحت منطقه رو به هم ریختن. بنابراین توی همچین شرایطی که سه عضو دائم شورای امنیت تو یک موضوع با هم روی میشن، حالا مستقیم و غیر مستقیم،
بله.
بیشتر از این نمیشه انتظار داشت از شورای امنیت.
آقای دکتر، اتفاقا اشاره داشتید به نقش آمریکایی‌ها و حضور اونها در پشت پرده. آمریکایی‌ها سعی کردن تو این یکی دو روز اخیر خودشون رو به شکلی حتی بگیم شگفت زده از این تحولات نشان دهند. نظرتون درباره حالا بگیم این موضع ظاهری و آنچه در پشت پرده دارن ایفا میکنن چه است؟ نقشی که دارن برای
خب ببینید، این هنر امریکایی هست. به نظر من تمام سیاست و دیپلماسی که از بعد جنگ جهانی دوم، حتی در قبال جنگ جهانی دوم داشتن، همین وضعیت بوده. یعنی هم نقش فعال داشتن، هم عادت خلط میدادن و یا کسان دیگه رو جلو مینداختن. شما در قضیه اوکراین هم همین رو دارید میبینید، یا فرض بفرمایید در قضیه سوریه هم همینجوره، یا در قضیه داعش. یعنی داعش رو اینا تحریزی میکنن، به صحنه میارن و اون قتل و قتال شکل میگیره، 5 تریلیون دلار هزینه میکنن. بعد میبینیم با وقاحت آقای ترامپ یا بایده میگن که ما نقش داشتیم در سرکوب داعش و یا برای رفع نگرانی از بازگشت تروریست لازم هستش که ما در صحنه غرب آسیا پایگاهمون رو فعال نگه داریم و حضور داشته باشیم. ببینید، یه بازی کاملا دوگانه با استفاده از ظرفیت رسانه و با توجه به اینکه به حال حافظه افکارومی هم نیمه عمر کوتاهی داره، راحت
بله.
با یه برنامه ریزی و یه عملیات روانی و دادن آدرس غلط و اخبار انحرافی به هم بزنن این تحلیل رو.
بله. آقای دکتر، یکی از نکاتی که حالا مطرح می شود با توجه به همه موضوعاتی که حالا ما داریم صحبت می کنیم درباره شورای امنیت، می دونیم که آمریکا تاثیرگذاره در روند این شورا و سعی می کنه اون رو به اون سمتی که می خواد هدایت کنه. به نظرتون در مورد تحولات سوریه شورای امنیت رو به چه سمت سوی هدایت خواهد کرد؟
من فکر می کنم فعلا همه دارن نظاره میکنن ببینن که وضعیت چگونه میشه در روابط امریکا و با توجه به آمدن ترامپ با روسیه در بحث اوکراین یه بخششه، و اینکه الان این نیروهای تکفیری که الان حالا میگن شورشی یا هرچی اینا آوردن تو صحنه، اینها هم یک انسجام واحدی ندارن.
درسته.
چندین جریان‌های متفاوت و حتی شاید بگم متضاد الان تو صحنه دارن با همدیگه رقابت میکنن. تأثیر حضور اینها روی امنیت رژیم صهیونیستی این رو باز دارن میبینن، و اینکه چقدر اینا مدیریت پذیر هستن و میشه رو با اینا کار کرد. اینطور هم نیست که اینا عروسک خیمه شب بازی باشن بگیم دست اینا. خود ترکیه الان یه چالش بالقوه است برای آمریکا، چون ترکان برای خودشون منافع فرضی خودشونو دارن که یه جاهایی با رژیم صهیونیستی و حتی شاید آمریکا هم قطعا زاویه پیدا میکنه، فعلا نقش کارگزاری داشتن. این و کیکی که الان این وسط افتاده و اینا دنبال تقسیمش هستن، باید ببینیم سمت و سوی تحولات کجا میبره. اگر ببینن منافعشون فعلا داره تعمیم میشه که خشنداری میکنن، سکوت میکنن، و اگر چنانچه به تعارض رسیدن، خب قطعا میشینن و اعلام در واقع اعتراض میکنن و یا قطعنامه آماده میکنن برای صدورش و اینجور قضیه. تو همین 24 ساعت گذشته دیدم اولین موضعی که گرفتن گفتن ما تحریر شام رو یک گروه تروریستی میدونیم.
بله.
الان در تازه ترین موضع میگن یک گروه شورشی هستش. خب این از نظر
این تفاوت حالا موضع گیری بخواد با همین تو این فاصله کوتاه ناشی از چه هست؟
ناشی از این هستش که خب این آقای جولانی سابقه القاعده‌ای داره.
بله.
و حتی آمریکایی برای چند میلیون دلار سرش جایزه قبلا تعیین کرده بودن. خب اینو یک باره نمیتونن حالا بیان بگن که آقای جولانی وایسته در رأس کار. حالا باید ببینن که نیروهای دیگری که در تو صحنه دارن آیا میتونه جایگزین جولانی بشه، یا اگر جولانی در ارتباط با آنکارا فعالتره و پشتیبانی میشه و میتونه کار رو انجام بده. بنابراین باید یه مقدار اون موضع ضدیتشون رو تعدیل کنن، و بنابراین این اهرم دستشونه، لازم باشه تبدیل میکننش به تروریست و میگن آقا مثلا باید جایزه بدیم برای سرش و یا عکسش میشه میگن آقا نه مثلاش منتفی شده. و ما همین رو در صحنه افغانستان هم دیدیم.
بله.
یعنی با کسی که براش 10 میلیون دلار سرش جایزه تعیین کرده بودن رفتن و در دوحه باش ملاقات کردن و یا به یه سری توافقات رسیدن. این دیپلماسی و سیاست اصطلاحا میگن در این نگاهی که امریکایی‌ها دارن زیاد پدر مادر درستی نداره و هر جایی که منافعشون افتضاح بکنه قطعا خوبه و اونجایی که ببینن منافعشون در تهدید همه نرم‌های بین‌المللی و قواعد بین‌المللی نقض شده، حقوق بشر نابود شده، انسانیت از بین رفته و بعد شروع میکنن به بازی‌هایی که دارن.
آیا در نقشه‌ای که آمریکایی‌ها مد نظر دارن برای سوریه آیا بحث تجزیه مطرح است به نظرتون؟
ببینید سوریه همین الانش هم کلید تجزیهش دارن میزنن. اسرائیل از امروز از دیشب راه افتاده و تانکاشو آورده از مرز جولان عبور داده وارد قنیطره در واقع استان مجاور با سوریه شده. خب این نشون میده میخواد یک منطقه حائل رو اونجا شکل بده. یک جریانات دیگه رو ترکا دارن تحت عنوان نام ارتش ملی همچین چیزی.
بله.
اینا رو آماده کردن، بیشتر متمایل به خود آنکارا هستن و تحت امرن. اونها هم الان روی دیروزور و اینها میخوان مناطق مربوط به کردها رو بگیرن، کردهایی که تحت در واقع حمایت آمریکایی‌ها بودن. این به بهانه اینکه پکیکه توشه، اون به بهانه اینکه با ترکا نمیتونه آبشون توی جوب بره. بنابراین این یه بخش کار هستش. بخشایی هم که خود ترکیه هم به حال تمعکاره برای بخشی از مناطق شمال سوریه همواره نقشه داشته و ادلب خب تو این سالها تحت عنوان توافق آستانه و اینکه نیروهای متواری از سوریه در اونجا مستقر بودن تحت کنترل و امنیت ترکا بودن و اونجا تونستن اسلحه بیارن و اینا سازماندهی بکنن. مناطق دیگه رو دارن که به طمع نفت، چون اینا نفتای استخراجی از آمریکا رو چیز رو تحت کنترل آمریکایی‌ها رو اینها منتقل میکنن. پسر آقای اردوغان توی این قضیه همیشه فعال بوده. حالا اگه بتونن به این مناطق دست پیدا کنن یه منبع درآمد پایدار در کنار تنها منبعی که دارن که توریز باشه میتونن بهش دست پیدا کنن. طمع رو دارن و اینم یه بخشی. حالا یه بخشی هم جریانات تکفیری و داعشی هستن در جنوب، اونها هم هستن آشفته بازاری.
بله بله.
بعد ببینیم که نقشه راهبردی آمریکا برای غرب آسیا که الان در واقع اسرائیلی‌ها ازش تحت عنوان خاورمیانه جدید یاد میکنن باید این چه سمت و سویی میره. ولی این ماجرا راحت قابل مدیریت نیست و قطعا پیامده سنگین رو هم برای امریکایی‌ها هم برای رژیم سنتی میتونه در پی داشته باشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر زهره. من با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. گفتگو کردم با آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی
پس از کنترل دمشق توسط مخالفان، حالا مخالفان دولت سوریه، حالا این سوال مطرح است که در آینده چه کسانی در سوریه قدرت رو در اختیار میگیرند و به چه سمت و سوی خواهد رفت. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر میرابیان، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض کنم.
سپاسگزارم. آیتور با توجه به آرایش فعلی سیاسی نظامی در سوریه، به نظرتون چه گروه‌هایی در آینده سوریه نقش آفرینی خواهند کرد و رقابت سیاسی در میان کدام گروه‌ها خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید جواب این سوال هنوز خیلی زود باشه.
بله.
رئیس شورای معارضه سوریه ادعا کرده که ما مثلا قانونمند و زیر نظر سازمان ملل،
بله،
در واقع
فرایند انتقال قدرت رو، بله،
فرایند انتقال قدرت رو فراهم میکنیم و این مسئول انتقال شام کی هستیم؟
آی جولانی. بله.
این هم گفته در واقع یک جست دموکراسی خودش گرفته و حقوق بشرانه گرفته،
بله،
و گفته که در واقع قانون باید رعایت بشه و به ادارات حمله نشه و هم اموال عمومی حفظ میشه و مردم آرامش خودش حفظ میشه. اگر که بر اساس این گفته ها و وعده ها صورت بگیره میشه امیدوار بود، اما شرایط سوریه بسیار پیچیده است.
بله.
و متاسفانه اونی که اونهایی که سوریه رو الان به اینجا رسوندن و به یه معنی میشه گفت که کودتایی که درست کردن و بسیار حمله نظامی رو فراهم کردن، اونا دنبال در واقع پاره پاره کردن سوریه هستن.
درسته.
و به نظر میرسه که حداقل اون چیزی که گرچه متاسفانه ترکا در واقع وارد تو زمین اسرائیل و آمریکا بازی کردن و برخلاف عهدی که با جمهوری اسلامی هم به روسیه داشتن که در چارچوب آستانه مشکل سوریه باید حل بشه به صورت یک جانب وارده عمل شده، اما عملا راه رو برای تحولات غیر قابل پیشونی آینده که این تحولات هم خوشایند نخواهد بود. الزاماً
برای چه کسی خوشایند نخواهد بود؟ آیه شما
ببینید به دلیل که الان صحنه روشن نیست. بالاخره الان خود آمریکایی‌ها،
بله،
و اسرائیلی‌ها مایه نیستن روی آرامش سوریه خواهد ببینه.
بله.
مایه نیستن که سوریه به ثبات برسه. مایه نیستن سوریه همانند گذشته مواضع،
بله،
ضد اسرائیل داشته باشه و خواستار بازگشت جولان باشه.
بله.
طبیعتا دنبال این میگردن که یک کشور ضعیف درمونده و متراشی شده در واقع تو منطقه باشه، همون سرنوشتی که در واقع دلیلی پیدا کرد که البته ما امیدواریم واقعا چنین نشه البته، اما با توجه به اینکه اسرائیل و آمریکا دنبال این ماجرا بودن و این بستر ترکیه براشون فراهم کرد، متاسفانه کار رو به اینجا کشوندن.
آقای دکتر، اسم ترکیه رو آوردید، خوبه که حالا به هر صورت درباره این باره هم بحث کنیم. چقدر آن چیزی که در پیش هستش میتواند منافع ترکیه رو حالا با توجه آن چیزی که در ذهنش بوده تامین کنه؟ یعنی تحولات به اون سمت و سو خواهد رفت یا نه؟ اصلا ماجرا
ببینید، ترکیه فکر کردن که با این کار میتونن یک جا منافع و مصالح خودشون تامین کنن و از دست بشار در واقع نجات پیدا کنن و بتونن در صحنه سوریه یک و تنها باشن، اما اینجوری اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون الان ما فراموش نکنیم داعش خفته شده در سوریه هنوز هست.
بله.
در مناطق تحت اشغال کردها هنوز زندانیان داعش حضور دارن، هنوز افکار داعش در سوریه هست، هنوز گروه های تکفیری در سوریه هستن و حتی همین گروه ها که توسط ترکیه سازماندهی شده الزاماً در آینده با ترکیه همراهی نخواهند.
و آیا همین رویکر رو حفظ میکنن؟ مثلا اینطوری حالا سعی کردن یک جست دموکراتیک از خودشون نشون
بدن؟ من خیلی بعید میدونم. همین رو میخوام بگم، اونا دنبال گرفتن قدرت در سوریه هستن و این گرفتن قدرت در سوریه با سیاست‌های کلان ترکیه در تعارضه.
بله.
لذا ترک‌ها اینجور نباید فکر کنن که در واقع سهم بزرگی رو در ترکیه به دست آوردن. شرایط آینده الزاماً به نفع ترکیه نخواهد بود و آشفتگی که خواهد داشت در واقع دامن خود ترکان هم خواهد گرفت و مشکلات برای ترکیه زیادی خواهد بود.
درسته. این تحریر الشام که الان بگیم که به سرکردگی جولانی تونستن کنترل سوریه رو در اختیار بگیرن، به نظرتون در مسیر و منافع کدام طرف حرکت خواهند کرد؟
ببینید، اینها یک مجموعه، یعنی تمام این گروه هایی که جنگیدن،
بله،
عقبه سلفی تکفیری دارن.
بله.
همیشون عقبه سلفی تکفیری بودن، بعضی داعشی، بعضی القاعده، بالاخره همیشون یک سیمه تکفیری در واقع بودن و اینها سال در سری 2011 توسط ترکیه اینا آورده شدن از مناطق آسیای مرکزی، از اروپا، بله. از جای مختلف اومدن اینجا سازماندهی کردن.
درست.
پولش هم توسط عربستان و قطر تامین شد متاسفانه. رسیدن تا به این مرحله. آیا اینا یک سر خودشون از دست میدن؟ قدرت طلبی رو از دست میدن؟ منافعشون از دست میدن؟ طبیعتاً اینجور نیست. و به همین خاطر هم میگم که الزاماً اون چیزی که ترکیه حساب کرده و برنامه‌ریزی کرده وجود نخواهد داشت، زمینی که در سیاست های اهداف اسرائیل و آمریکا در ترکیه با ترکیه اهداف اسرائیل و آمریکا با اهداف ترکیه در تعارضه.
بله بله.
یعنی همین سرمزه قضیه کرده هم در تعارضه. کرده بله. ترکیه در سرخان سرکوب و کرده هستش در حالی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی از کرده حمایت میکنن در سوریه.
درسته.
لذا این تعارضات و این تناقضات اینجور نیست که وضعیت سوریه رو سفره آماده بشه برای کسانی که دنبال این مقاصد بودن.
بله ممنون از شما آقای دکتر میرویان، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
گفتگو کردم با آقای دکتر میرویان، کارشناس مسائل بین الملل پیرامون آینده سوریه و نقش آفرینی گروه‌های مختلف در آینده این کشور. سوال پیامکی رو در ابتدا میخونم یه بار دیگه و از شما دعوت میکنم از طریق پاسخ به این سوال پیامکی در برنامه امشب ما مشارکت بفرمایید و بعدم میرم سراغ خواندن پیامکی شما شنوندهای همیشه همراه. در پس تحولات میدانی سوریه نقش آمریکایی‌ها رو چطور میبینید؟ یک، سناریو پرداز اصلی هستن. دو، با تروریست ها همدست هستن. سه، هر دو مورد 30,000 10,000 35. آقای محمدی از گلشهر کرج گفتن گزینه 3. آقای حسن عباسی از تهران هم گفتن گزینه 3. سرکار خانم نرگس غلامی از کرج هم گفتن گزینه 3. و شنونده با پیشماره 0911803 هم گفتن گزینه 3. شنونده با پیشماره 0901 آخرش 40 یعنی آقای ارتشی از روستای جنگلو گفتن گزینه 3. آقای پور عبدالله از کرمان هم گفتن گزینه 3. سرکار خانم لیدا فرازمند از شیراز هم گفتن گزینه 3. خب این تحولاتی که در سوریه رخ داده در شرایطیه که تا 40 روز دیگر تقریبا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد شد و از این طرف هم به هر حال در زمان ریاست جمهوری یک دموکرات این تحولات رخ داده. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مهدی خرسند، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب.
سلام، عرض ادب و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتونم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خرسند، این تحولات رو چقدر میتوان در راستای منافع واحد و تصمیمات واحد هر دو جناح در آمریکا دانست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حوزه سیاست خارجی در کشور آمریکا مانند بله. بقیه کشورهایی که به عنوان بازیگران مستقل یا واحدهای مستقل در حوزه نظام بین الملل تعریف میشوند و در این تعریف در مقابل تعریف کشورهایی که وابسته هستند و تنها بازیگر نقشی هستن که کشورهای مستقل برای آنها تعریف میکنن تعریف میشه و آمریکا به عنوان یک کشور مستقل در نظام بین الملل و که در مناطق مختلف دنیا برای خودش منافعی رو من جمله حالا در منطقه غرب آسیا منافعی رو برای خودش تعریف کرده، قطعا راهبردها در حوزه تاکتیک یکیست. در حوزه تکنیک گاهن بازیکنان مختلفی میآیند، بازیگران مختلف